بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی امروز به سوی محل نماز جمعه تهران را لغو کرد. برخی دانشگاه های ایران در پی حملات لباس شخصی ها تعطیل شدند. و کاخ سفید در واشنگتن اعلام کرد حاضر نیست از معترضان ایرانی در مقابل دولت جمهوری اسلامی حمایت کند. ساعت 8 صبح است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و برنامه ویژه رادیو فردا به مناسبت پیامدهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود در این صبح روز جمعه 29 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ژوئن 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه های ایران و دیگر نقاط جهان را بشنویم از پارسا شمس.
حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات روز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شد. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته که برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و در ساعت 7 عصر به پایان برسد. به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد روز دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کرده که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حمله 7 دانشجو کشته شدند. خبرنامه امیرکبیر در این زمینه گزارش داده تعدادی از دانشجویان آزاد شده کوی دانشگاه تهران اعلام کردند در بامداد دوشنبه افراد لباس شخصی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند پس از اعمال جنایاتی وحشتناک در حق دانشجویان و تخریب تمامی اتاق‌ها و وسایل بیش از 50 دانشجو را به زیرزمین ساختمان وزارت کشور منتقل کردند. در همین زمینه به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشگاه‌های تبریز و شیراز نیز از 3 روز گذشته حالت نیمه تعطیل به خود گرفتند و مسئولان دانشگاه از دانشجویان خواستند که ظرف 48 ساعت خوابگاه‌های خود را ترک کنند. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از معترضین ایرانی در مقابل دولت حاکم حمایت نمی‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضعی که آقای اوباما گرفته را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید پنجشنبه دیروز از این موضع آقای اوباما دفاع کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما معتقد است که معترضین در ایران باید از این حق جهانی برخوردار باشند که بتوانند بدون نگرانی و خشونت راهپیمایی خود را انجام دهند، اما در همین حال درخواست برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در کنگره برای حمایت علنی آمریکا از مردم معترض در ایران را رد کرد. دولت بریتانیا حدود 1 میلیارد پوند معادل 1.640 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بر اساس تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسون وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. برنامه ویژه رادیو فردا را پی می‌گیریم تا لحظاتی دیگر.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟ پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشونو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتی، شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها شنیدیم، همزمان با راهپیمایی بزرگ معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران که دیروز برگزار شد، اعلام شد که برنامه تظاهرات امروز به سوی نماز جمعه که مهدی کروبی خواستار آن شده بود لغو شده و به روز شنبه یعنی فردا موکول شده است. امروز هفتمین روزی است که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و طی روزهای اخیر تهران و بسیاری از دیگر شهرهای ایران صحنه رویارویی معترضان و نیروهای انتظامی امنیتی و گاه نیروهای لباس شخصی بوده است. پس از قطع سراسری سرویس پیامک گیر یا اس‌ام‌اس در ایران که در آستانه شب انتخابات صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، مردم ایران روز به روز با اختلالات و تنگناهای بیشتری در زمینه ارتباطات و اطلاع رسانی روبرو می شوند، به طوری که برخی آن را وضعیت بحران اطلاع رسانی توصیف می کنند. ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و برنده جایزه امسال شجاعت در روزنامه‌نگاری، با نازی عظیما از رادیو فردا در این باره می گوید. به گفته او، در حال حاضر خیابان‌ها نقش تنها وسیله ارتباط و اطلاع رسانی را به عهده گرفتند. ژیلا بنی‌یعقوب:
اولین و مهمترین راه ارتباطی بسیاری از حامیان موسوی و اصلاح طلب‌ها در ایران به خاطر نداشتن رسانه شبکه اس‌ام‌اس هست که از شب قبل از انتخابات اس‌ام‌اس قطع شد و تا الان ادامه داره و به قول دوستی به شوخی و جدی میگفت که جالبه که در سراسر ایران سرویس اس‌ام‌اس قطعه، حتی در ناکجا آباد، علی آباد کتول و روستاهاش که شاید اصلا ندونن که چه تجمع اتفاقاتی افتاده، حتی سیستم اس‌ام‌اس در اونجا هم قطع شده. و از همون روز بعد از انتخابات دسترسی به اینترنت به طور جدی برای ما دشوار شد. سرعت اینترنت رو به حدی آوردن پایین که برای باز کردن یک سایت یا برای باز کردن ایمیلمون مجبور هستیم دقایق طولانی و گاه ساعتی به انتظار بمونیم تا شاید که ایمیلمون باز بشه. و در روزهای گذشته به ویژه یکی دو روز اخیر در 24 ساعت شبانه روز بیشتر ساعتاش اصلا امکان اینکه ما بتونیم وارد ایمیلمون بشیم وجود نداره. گاهی از طریق بعضی از خطوط اینترنتی، از طریق بعضی از سرورها این امکان به وجود میاد که در طول 24 ساعت شبانه روز شاید بتونیم یک ساعت یا دو ساعت از ایمیلمون استفاده بکنیم. بنابراین عملا ما از ایمیل هم نمیتونیم استفاده بکنیم. میمونه یه سری سایت هایی که میتونن در این ایام اطلاع رسانی بکنن که تقریبا همه سایت هایی که میتونه مورد وثوق باشه فیلتر شده. مشکل دیگه که برای مردم در داخل ایران به وجود اومده اینه که بعضی از سایت های حامی آقای موسوی مورد هجوم هکرهای برهار مفهوم میکنیم جناح حاکم قرار میگیره و خبرهای گمراه کننده در وبسایت هاشون منتشر میکنن. به عنوان مثال روزی که راهپیمایی میلیونی مردم از میدان انقلاب، در واقع از میدان امام حسین تا آزادی برگزار شد، دقیقاً ساعتی قبل از برگزاری تظاهرات سایت های رسمی آقای میرحسین موسوی این خبر رو منتشر کردن که راهپیمایی لغو هست، آقای موسوی به راهپیمایی نخواهد اومد، مردم هم به این راهپیمایی نروند. که بعد مشخص شد که همچنان که آقایون در انتخابات شعبده بازی میکنن، طبیعیه که در دنیای وب هم شعبده بازی بکنن. به همین دلیل هست که هر روز در نبود رسانه و نداشتن رسانه های بزرگ و معتبر توسط آقای میرحسین موسوی، بازار شایعات خیلی داغ هست. یک نوع جنگ روانی هر روز ایجاد میشه که بیشتر از طرف حامیان جناح حاکم هست که اگر قرار تجمعی برگزار بشه شایعات عجیب غریبی پخش میشه، نه تجمع قرار نیست برگزار شه. آقای موسوی گفته نرید به این تجمع، اگر برید با دام مرگ روبرو میشین.
اگر مردم نمیتونن از راه‌های ایمیل و یا تلفن موبایل و سایت‌های اینترنتی و غیره استفاده کنن، به هر حال از طریق رادیو تلویزیون که میتونن اخبار بگیرن. وضع اطلاع رسانی رادیو تلویزیون به چه صورته؟ رادیو تلویزیون مقصودم صدا و سیما.
شما به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره میکنید که نه فقط مردم نمیتونن هیچ اعتمادی داشته باشن، بلکه بسیاری از مردم خیلی خشمگین هستن از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. و در برخی از تجمعها و تظاهرات مردمی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده در تهران، بارها من شاهد مردمی بودم که با خشم از صدا و سیما حرف می‌زدن و حتی دیدم افرادی رو که گفتن که ما تحریم کردیم و حاضر نیستیم به صدا و سیمایی که به ما توهین میکنه و مردمی رو که خواهان حق حقوق خودشون هستن اوباش و اراذل و اختشاشگر معرفی میکنه. تلویزیون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با نشون دادن صحنه‌های گزینشی از تظاهرات مردم سعی کردن مردم و حامیان اصلاح طلب آقای موسوی رو اختشاشگر معرفی کنن که دست تخریب اموال عمومی میزنند و این خب واقعا باعث خشم مردم شده. یا فرضاً شب گذشته آقای حداد عادل در یه برنامه پربیننده تلویزیون یک طرفه به مدت 45 دقیقه علیه آقای میرحسین موسوی حرف میزد بدون اینکه آقای میرحسین موسوی اجازه پاسخ دادن به اینا داشته باشه. و این سوال وجود داره که آقای حداد عادل چطور به خودت اجازه میدی یک طرفه 45 دقیقه یک نفر رو متهم بکنی، محکوم بکنی، ازش سوال بپرسی، اما این فرصت رو بهش ندین که جوابی بده.
در غیاب رسانه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی که اینطور که شما میگین رسانه بی‌طرفی نیست، مردم چه راه حلی پیدا کردن برای دستیابی به اطلاعات؟ آیا رویاوریشون به رادیو تلویزیون‌های خارجی بیشتر شده به نظر شما؟
واقعیت قضیه اینه که وقتی مردم چاره‌ای ندارند، به عنوان یک گزینه اصلی رو آوردنشون به رسانه‌های خارج از مرزهای ایران هست. هرچند که این رسانه‌ها هم دچار مشکل شده دریافتشون. شاید اطلاع داشته باشین که پارازیت بسیار شدیدی در همه شهرهای ایران به ویژه شهر تهران ارسال میشه بر روی تلویزیون‌هایی که از خارج از مرزها، مثل تلویزیون صدای آمریکا و یا تلویزیون بی بی سی فارسی. این هم خب یکی از مشکلات هست، ولی خب به طور کلی توجه مردم به این رادیوها زیاد شده. اما من فراتر از این میخوام بگم، مردم یک رسانه دیگه ای رو این روزها تبدیل به رسانه اصلی خودشون کردن و این همون هستش که آقای میرحسین موسوی در یکی از بیانیه‌هاش به مردم گفتش که من هیچ رسانه‌ای برای ارتباط با شما ندارم، از شما میخوام که از ابتکارات فردیتون استفاده بکنین و هر کدوم از شما یک رسانه باشه. الان مهمترین وسیله‌ای که مردم اخبار اطلاعات رو به هم منتقل میکنن ارتباط چهره به چهره و سینه به سینه هست. یعنی هر روز که تجمعی برگزار میشه، همون روز مردم فرد به فرد به همدیگه و حتی وقتی از کنار اتومبیل‌های مردم به هم رد میشن به هم میگن، به عنوان مثال دیروز میگفتن فردا ساعت 4 میدان توپخانه. در خیابان‌های تهران میدونیم در اعتراض به تقلب بوهای ممتد مردم میزنن، در همون حال اتومبیل‌هایی که از کنار هم رد میشن سرنشینانش به هم میگن شب ساعت 9 شب الله اکبر، فردا فلان ساعت فلان خیابون تجمع. این الان یکی از رسانه‌های اصلی مردم در واقع ارتباط سینه به سینه و در واقع خیابون تبدیل به رسانه مردم شده.
گفتگویی بود با ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در تهران، که در گفتگویش با نازی عظیما توضیح می‌داد که چگونه در این روزها در ایران خیابان‌ها نقش رسانه را به عهده گرفتند. با ادامه تظاهرات معترضان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی گزارش‌ها حاکی از تأثیر این رویدادها بر وضعیت اقتصادی ایران است. در همین ارتباط، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده بازار، برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک و ریسک گریز سعی در نقد کردن سهام خود و خروج از بازار سرمایه دارند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، در این باره به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
با بی‌اعتباری انتخابات در ایران ریسک سیاسی هم افزایش پیدا کرده و بنا به اون قواعد و قوانینی که حاکم بر معاملات بازار بورس با افزایش ریسک سیاسی، قاعدتا هم تعداد معاملات کم میشه چون افراد کمتری مایل هستن پول خودشون رو در یک بازاری که در معرض آسیب ریسک هست سرمایه گذاری کنن و همچنین به خاطر اینکه تعداد تقاضا کنندگان کم میشه قاعدتا نرخ شاخص بورس هم قیمت سهام هم ریزش میکنه و بنابراین این پدیده‌ای که اتفاق افتاده پدیده چندان عجیب غریبی نیست. در موارد دیگه در جاهای دنیا هم همین پدیده رو ما تجربه ازش داریم. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته افزایش ریسک سیاسی تحت تأثیر بی‌اعتباری انتخابات ایران که به دنبال خودش بی‌اعتباری سیستم سیاسی و تزلزل اون رو معنا میکنه برای سرمایه گذاران بازار بورس. و این البته تنها منحصر به بازار بورس نیست چون بازار بورس نماد کل اقتصاد یک جامعه در بخش حقیقی یعنی معاملات که کالا معاملات خدمات هم حتما این اتفاق افتاده و شواهدی هم در دست هست که سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و شرکت های خارجی که در بخش تجاری فعال هستند سرمایه هاشون رو جمع میکنن و برخی حتی از ایران هم تصمیم دارن که خارج بشن.
آیا شما میتونید موردی رو در همین رابطه ذکر بکنید؟
بله، چند شرکت هلندی رو من میشناسم، چند شرکت هلندی و انگلیسی که معاملات تجاری با ایران داشتن، اینها به خاطر کاهش معاملات از طرفی و عدم پرداخت به وسیله مشتریاشون که الان قادر نیستن کالاهایی رو که خریدن در بازار بفروشند، اینها مصمم هستن که ایران رو ترک بکنن و گزارش هایی هم که سرویس جهانی بی بی سی میده تایید کننده همین مطلبه که بسیاری از شرکت های کوچک در آستانه و شکستگی هستن و شرکت های خارجی که اونجا دفتر دارن هم به تصمیم گرفتن که فعالیت هاشون رو کاهش بدن یا ایران رو ترک بکنن.
در صورتی که دولت ایران بتونه تظاهرات اخیر رو پایان بده، آیا فکر میکنید امکان داره که وضعیت اقتصادی ایران یا مناسبات اقتصادی خارجی ایران بهبود پیدا بکنه؟
اگر از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلگران مالی به قضایا بنگریم، این بی‌اعتباری انتخابات در ایران در واقع یک پدیده کوتاه مدت نیست، یک پدیده نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یک شبه هم بشه اون رو جمع و جورش کرد، بلکه این ناشی از نقصانها و کاستی‌های بزرگی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و به همین دلیل اونها به دقت پیگیری میکنن این قضیه رو. اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، این حتی جمع کردن این تظاهرات یا فرزند مهار این ناآرامی هایی که الان در ایران در جریان است به دنبال خودش اگر به یک حل قطعی نرسه همواره این ریسک رو خواهد داشت که دوباره مطرح بشه، دوباره این تظاهرات شروع بشه، چون با سرکوب ناخرسندی مردم نمیشه اون رو مهار کرد بلکه اون رو هدایت میکنند به نقاطی که غیر قابل دسترس و قابل دیدن نیست، ولی اون وجود داره و در یک زمان دیگه دوباره ظهور میکنه. به همین دلیل در چارچوب اقتصادی که خیلی حساس هست هم نسبت به ریسک سیاسی یکی از بزرگترین پدیده‌هایی که اقتصاددانا بهش توجه دارن، چون زمینه و شرط اصلی هر نوع فعالیت سیاسی اساساً ثبات سیاسیه. با سرکوب نمیتوان ثبات سیاسی ایجاد کرد بلکه بی ثباتی رو میشه افزایش داد. بنابراین حتی اگر حکومت موفق بشه مهار بکنه این ناآرامی ها را، در این صورت این پرسش پیش میاد که چطور مهار شده، آیا با یک روش دموکراتیک یا با روش سرکوب. اگر با روش سرکوب باشه اون عدم اطمینان، اون ریسک سیاسی در همون حدی که هست باقی میمونه، بنابراین نمیتوان با سرکوب این اطمینان رو ایجاد کرد برای طرفهای خارجی، طرفهای سرمایه گذار که در این کشور ثبات وجود داره.
با افزایش ریسک سیاسی در ایران همونطور که شما اشاره کردین و بی‌اعتباری انتخابات، چه اتفاقات دیگه‌ای هم میتونه در عرصه اقتصادی برای ایران روی بده؟
خب ما میدونیم که با افزایش ریسک سیاسی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، با کاهش سرمایه گذاری بیکاری زیادتر میشه و با توجه به اینکه عرضه خدمات و کالا کم میشه تورم هم بالا میره. این در عرصه داخلیه و در عرصه خارجی واردات کم خواهد شد و اون بر هم نرخ تورم و هم بر نرخ بیکاری مؤثر خواهد بود و علاوه بر اینها نرخ ارزش برابری تومان هم در مقابل ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و بی‌اعتباری سیاسی قطعاً منجر خواهد شد به اینکه پول ایران از گذشته هم بی‌اعتبارتر بشه و این به دنبال خودش یک نوع تورم دیگری را هم بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم بود در گفتگوی با رادیو فردا درباره تأثیر تحولات اخیر ایران در روند اقتصاد و بازار تجاری ایران.
برای اینکه به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری گوش کنید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را می توانید روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 تا 8:30 بامداد موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9480 و 9805 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15610 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای ما روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. طول موج‌های تابستانی گذشته نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
ساعت 8:21 دقیقه صبح روز جمعه 29 خرداد ماه است. همونطور که در خبرها و بخش‌های خبری پیشین شنیدید، صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت یاد قربانیان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر در تهران شرکت کردند و خود آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمع آنها حاضر شد. به دنبال فراخوان یک روز قبل میرحسین موسوی، این هواداران که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند در میدان توپخانه تهران تجمع کرده و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند به سوی میدان فردوسی و از آنجا به سوی میدان انقلاب راه پیمایی کردند. اما پنجشنبه شب ساعتی پس از تجمع اعتراضی این هواداران میرحسین موسوی در تهران، در دبی هم شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مسجد امام حسین شهر دبی گرد آمدند تا یاد قربانیان حوادث اخیر ایران را گرامی دارند. گزارشگر رادیو فردا سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
پنجشنبه عده‌ای از ایرانیان مقیم دبی نیز همراه با همفکران خود در ایران در محل مسجد امام حسین دبی گرد هم آمدند تا با خواندن قرآن و فاتحه و روشن کردن شمع یاد کشته شدگان حوادث اخیر ایران را گرامی بدارند. این مراسم بعد از آن برنامه‌ریزی شد که پلیس دبی اجازه تجمع ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران را لغو کرد و از آنها خواست تا آن محل را ترک کنند. در گفتگویی که با عده‌ای از طرفداران میرحسین موسوی داشتم، آنها به رادیو فردا گفتند
بچه‌های دبی و امارات هم راستا و همصدا با افرادی که تو ایران هستن و با توجه به بیانیه که آقای موسوی صادر کردن، قرار شده که اینجا جمع بشن توی مسجد به عنوان سوگواری و عزاداری و خواندن دعا و فاتحه برای روح پاک شهدای سبزمون. تو ان شاءالله بعد از انجام مراسم دینی داخل مسجد، دوستان میان بیرون و داخل حیاط جمع میشن و شمعی روشن میکنن به یاد بوده این عزیزان.
بفهمید که امروز قرار بود که جلوی کنسولگری باشه، چطور شد اون برنامه لغو شد؟
برنامه جلوی کنسولگری، حقیقتش صبح مطلع شدیم که مجوزی که قبلا صادر شده بود از طرف مقامات دولتی، حالا به هر نحوی یا به دلیل فشار سفارت ایران کنسل شده و این شد که دوستان تصمیم گرفتن اونجا دیگه تجمعی انجام ندن با توجه به اینکه غیر قانونی میتونست باشه.
اولین چیزی که از احترام کسانی که تو ایران دارن دنبال حقشون هستن اومدن دارن حرف میزنن چه یه سری آدم تحصیل کرده و درست، ولی اونجوری باشون برخورد میشه کشته میشن و این بی‌عدالتی محض و ما اینجوری مخالفتمون رو اعلام میکنیم و در این حال من امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم.
چه
نتیجه؟ نتیجه آزادی تو ایران، دموکراسی واقعی، ولی اینجوری با فشار و به اسم اسلام دارن فشار میارن و میکشن.
شما فکر میکنین که باید یه اهداف فراتری از اون چه که تا حالا مثلا مطرح شده باید مطرح بشه؟
مسلما، خصوصا که الان که به اینجا رسیده و پای خون در میونه، حتما باید ادامه پیدا کنه و نتیجه گرفته باشه.
در گوشه از مسجد پیرمردی نشسته بود که ظاهرش با سایر افراد حاضر در مسجد متفاوت بود. به نزد او رفتم و پس از کمی گفتگو متوجه شدم که از هواداران محمود احمدی نژاد است.
حالا هرچه اینجا اجازه نمیدن که تجمع بشه. حالا به شما اجازه دادن، به آقای اجازه دادن، شاید میخوان ایجاد درگیری و فتنه درست بشه. ولی امیدوارم که خدا حفظ کنه این کارو. الان درگیری در ایرانه، درسته؟ خارجیام از خدا میخوان این یه فتنه درست بشه. چرا؟ چون تنها مملکتی که تو دنیا تونسته جلو آمریکا و غرب وایسه ایرانه. جمهوری اسلامی ایرانه، برکت اسلامه. اسلام نباشه هیچی نیست.
از دیگر حاضران در مسجد نیما خواننده پاپ ایرانی بود و او نیز در گفتگو با رادیو فردا احساسات خود را این گونه بیان داشت.
من به عنوان نیما امروز نیومدم، اینجا به عنوان یک ایرانی اومدم. وظیفه هر ایرانی بود که از این موقعیتی که پیش اومده از هموطناش دفاع کنه و یادی بکنه از اون عزیزانی که جون خودشو از دست دادن. والا نمیدونم چه جوری بگم، فقط احساسم این هستش که امیدوارم هر چیزی هست این درگیری ها به خوبی و خوشی تموم بشه و بتونیم در این مملکت آزاد همه با هم در کنار هم زندگی کنیم و انشالله که همینطور هم میشه.
این مراسم در کمال آرامش و بدون هیچ گونه شعار دادن در ساعت 7 عصر به وقت دبی پایان یافت. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
گرچه تیم ملی فوتبال ایران از صعود به جام جهانی 2010 بازماند و خبر حذف این تیم در میان خبرهای مربوط به تظاهرات ایرانیان کمرنگ شد، اما اقدام گروهی از ملی پوشان ایرانی در بستن مچبندهای سبز به دستان خود توجه برانگیز بوده. رنگ سبز در تیم ملی فوتبال ایران نیز گویی به رنگ اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بدل شده است. بیشتر بشنویم در این باره از حبیب روشنزاده.
ورزش فوتبال و مسابقات مربوط به آن به شکل مدرن و امروزی آن نخستین بار روی چمن سبز در دانشگاه کمبریج در انگلیس بازی شد. از آن زمان حدود 150 سال می گذرد. رنگ سبز که رنگ چمن است همیشه با فوتبال همراه بوده و در یک نگاه چمن سبز ورزش فوتبال را تداعی می کند. ظرف 48 ساعت گذشته که مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روی سایت خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی آمده، رنگ سبز در ورزش معنای دیگری یافته است. مراکز خبری دنیا گزارش دادند در بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در سئول، تعدادی از بازیکنان تیم ملی ایران با مچبندهای سبز رنگ به میدان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 6 بازیکن با مچبندهای سبز وارد چمن سبز ورزشگاه جام جهانی سئول شدند. مسعود شجاعی، حسین کعبی، جواد نکونام، محمد نصرتی و علی کریمی با مچبندهای سبز بازی می کردند و مهدی مهدوی کیا بازوبند کاپیتانیش رنگ سبز بود. همین گزارش می گوید در آغاز نیمه دوم مسابقه بازیکنان ایرانی مچبندهای سبز رنگ را باز کرده بودند. فقط مهدی مهدوی کیا تا پایان بازی بازوبند سبز رنگ خود را حفظ کرده بود. و باز بر اساس همین گزارش ها حذف مچبند ها حکایت از مخالفت مسئولان تیم ملی فوتبال ایران داشته و با دستور آنها باز شده است. منصور پورحیدری، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، میگوید در بین دو نیمه با تشخیص اینکه ممکن است این مچبند های سبز برخی شایعات را به وجود آورد، از بازیکنان خواسته شد مچبند های خود را باز کنند تا برخی از آن سوء استفاده نکنند. پایان نقل قول. گرچه خبر حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی در میان سیل عظیم اخبار و گزارش‌های مربوط به تظاهرات در ایران کم رنگ شده، ولی مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان ملی پوش ایران مورد توجه بسیاری از رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رنگ سبز که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان تبلیغاتی میرحسین موسوی به حساب می آمد، اینک به نماد اعتراض به نتایج انتخابات تبدیل شده و کار این اعتراض به تیم ملی فوتبال ایران آن هم در یک میدان جهانی کشیده شده است.
حبیب روشنزاده بود با تفسیری بر رویارویی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی که منجر به حذف تیم ایران از راهیابی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شد. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرهای ما حدود نیم ساعت بعد رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. We'll be right back.
شاهدان هم صحبت آرز شده آن روش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Oh,
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شما و انتخابات.
من از کرج تماس میگیرم و درود میگم به هموطنان و میخوام بگم که خواسته ما آزادیه و دموکراسیه و این خواسته‌ای که میشه به خاطرش کتک خورد و متاسفانه جون داد.
من شخصا طرفدار احمدی‌نژاد نیستم، اما به احمدی‌نژاد رأی دادم چون باید یکی بالاخره پیدا بشه بگه آقا من امام زمانم، خلاص مردم خلاص کنه. این احمدی‌نژاد یکی میتونه کارو بکنه. تمام.
من میخواستم به تمام هموطنان عزیزم که هیچ را از موضع خودشون کوتاه نیان و به همین قدرت به موضع خودشون بمونن.
من بهتراز هستم از نایین اصفهان. به نظر من اضافه مایی ها و تظاهرات خیلی خوبه و خیلی هم خوب شد که اینطوری شد. مردم مغزشون شستشو شده. عده اکثریت این هواداران احمدی‌نژاد که من صحبت کردم نمیدونن اصلا اصلاحات چیه، دیکتاتوری استبداد چیه، علت اصلی اقتصاد بیمار ما چیه و فقط سر به یه نفر رای میدن که فکر میکنن که این میتونه وضع درست کنه.
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید. تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
دقیقه توی خواهد قلم و کاغذ دوتا هست، یه جمله که آخری نداره، نقطه هستا بی نهایت. می نویسم از حقیقت، از ته خط تا ته خط، برای بغض و گلایه
زدم ناتمومه، بس بذار دنیا بدونه آدم عشقوشه نشینه، دیگه هیچ کس حابیت نداره، خوشیدم دیگه بریده، دیگه نورش فایده نداره. اگه تاریکی دنیا رو بگیره، جمله ها گم میشن تو قلب این ستاره، شمه من تموم شد دیگه، این آخر خطه.
رادیو فردا،
همیشه واسه من نشونی از تو.